بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که اون روایاتی که در ما نحن فی وجود داره، اینها دو دسته است. برخی از روایات مانع است و از بیع جلود میت منع میکنه و برخی از روایات مجوز است. در اینجا ولو اینکه هم در روایات مانعه ما مشکل سندی داریم، که مثلا در همون صحیحه بزنتی عرض کردیم که سند ابن ادریس به بزنتی سند روشنی نیست، اما به نحو تواتر اجمالی ما گفتیم میتونیم بپذیریم که اجمالا این تعبیر که سمن المیت استختون، این از پیامبر اکرم صلوات الله علیه یا از یکی از معصومین علیهم السلام صادر شده. در روایات مجوزم برخی از اونها مثل خود روایت ابوالقاسم شیخان، که خب برخی از فقها از نظر سند درش خدشه دارن، ولو اینکه ما تصحیح کردیم و گفتیم روایت مصححه و صحیح است. حالا با قطع نظر از مسئله سندی، اگر نوبت رسید به این که بین اینها تعارض وجود داره، اینجا باید شکست. مرحوم آلخوی قدس سره در مصباح الفقاه فرمودن روایات مانعه ظهور در من داره و روایات مجوزه نفس در جوازه، صریح در جوازه. لذا از باب تقدیم از هر بر ظاهر یا تقدیم نفس بر ظاهر، ما میاییم روایات مجوزه را در روایات مانعه مقدم میکنیم. این فرمایش ایشون اشکالی که برش وارد است این است که در میان روایات مجوزه مهمترین روایت، روایت همین ابوالقاسم صیغله، که این روایت هم از راه تقریر استفاده میشد جواز. و در بحث دیروز ملاحظه فرمودید سه اشکال، حالا ولو اینکه اشکالات جواب داده شد، اما بالاخره سه اشکال در این روایت وارد کرده بودند، که یکی دو تا اشکال دیگه بود که خداوند به کلمات مراجعه کنید. بنابراین برای ما روشن نشد که این که ایشون می‌فرمایند روایات مجوزه صراحت در جواز داره، این کدام روایته. در میان روایات مجوزه غیر از روایت ابوالقاسم صیغل، یه روایت دیگه هم از امام سجاد علیه السلام، که حضرت کسی رو میفرستادن عراق، از پوستی که در عراق هست براشون بخرن بیارن. تو بعضی از روایات داره که امام سجاد علیه السلام از نظر بنیه ظاهری طوری بود که زود سرما می‌خوردن و زود مریض می‌شدن، و اون پوستی که در عراق بوده مناسب حال ایشون بوده و در عراق هم جلود میته زیاد بوده. عراق هم عرض می کنم که میته رو دباغی می کردن، بعد از دباغی پوست او رو می فروختن، پوستش رو دباغی می کردن. خب تو بعضی از روایات آمده که امام سجاد از اون لباس می فرستادن، کسی رو می خریدن، می پوشیدن، البته موقع نماز او رو در می آوردن و کنار می گذاشتن. خب اینجا باز این روایت هم ما نمیتونیم بگیم صریح در جوازه، برای اینکه بالاخره در عراق هم سوق سوق مسلمین بوده، شاید امام علیه السلام اعتمادن در این سوق مسلمین این کار رو کردن، نه اینکه حالا واقعا عرض میکنن که یقین داشتن به اینکه میتن. موقع نمازم که در می آوردن شاید از باب احتیاط بوده. بالاخره این تعبیر مرحوم آقای خویی رو ببینید، ما ندیدیم یه روایتی که صریح در جواز باشه، یعنی جواز بیع میته. بعد ایشون فرمودن حالا اگر این راه رو طی نکنیم که شاید اشکالش همینی بود که ما عرض کردیم، فرمودن بیاییم اون روایات مانعه رو حمله بر کراهت بکنیم. مثلا در اون روایت بزنتی داره یوزی بها و یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها. خب لا یبیعها رو بیاییم حمل بکنیم بر این که بیعش کراهت داره. نهیم غالبا حمله بر کراهت، غالبا نه، در مواردی که قرینه داشته باشیم حمله بر کراهت میشه. روایات مجوزه را قرینه بگیریم بر این که اون لا رو حمله بر کراهت بکنیم. خب اشکال این بیان و این فرمایشم این است که خب اگر ما بخوایم نهی رو حمله بر کراهت بکنیم، اون لا یأکلها رو هم باید حمله بر کراهت بکنیم، بگیم پس اکل میت هم مکروهه، چون این دوتا کنار هم آمده، داره لا یأکلها ولا یبیعها. اگر آمدیم لا یبیع رو حمله بر کراهت کردیم، پس باید لا یأکلو رو هم حمله بر کراهت بکنیم. لذا این بیان هم عرض میکنم بیان صحیحی نیست. ایشون آخر الامر بعد از این که میفرماین روایات مجوزه عمده او همین روایت ابوالقاسم شیغله و سندش رو درش خواهد. حالا این نکترم باز یادم رو عرض بکنم، اشکال دیگر حمله بر کراهت این است که تو بعضی از روایات مانعه نهی وجود نداره، ما نهی رو میتونیم حمله بر کراهت بکنیم. تو بعضی از روایات مانعه کلمه چی داریم ما؟ احسنتم، کلمه سحت داریم. ثمن المیت سحتون، اجر الزانیه سحتون. خب باز اولا اگر بفرمایید این سحت رو هم حمله بر کراهت بکنیم، این پس معناش این است که اون اجر الزانیه رو هم حمله بر کراهت بکنیم. سحت قبلا ما عرض کردیم ظهور اولی لفظ سحت در روایات همون حرمته، البته بعضی از موارد قرینه داریم بر اینکه در کراهت استعمال شده، ما هم انکار نمی کنیم استعمال کلمه سحت در کراهت رو، منتها یک قرینه روشنی لازم داره، بنابراین این جمع هم درست نیست. عرض کردیم ایشون در آخر ای فرمد چون روایت مجوزه از نظر سند ضعیفه، همین مکاتبه ابوالقاسم به جهت اینکه خود ابوالقاسم سیفل مشهول الحاله، ما چاره ای نداریم بیاییم روایات مانعه را بهش اخذ بکنیم و فتوا بدیم به این که بیع میته جایز نیست و حرامه. منتها می فرمایند بعدن یه بحث دیگری داریم و اون این است که آیا بیع میته مختلفه به مزکا، یک پوست هایی هست هم میته توش هست هم مزکا توش هست، به کسی که مستحل میته هست آیا درسته یا نه؟ می فرمایند ما بعدن می آییم اونجا میگیم که بیع میته به مستحل مانعی نداره و آخر الامر فتواشون بر این قرار میگیره که بیع میته حرام است مگر بیع میته به کسی که مستحل میته. حالا اهل کتاب که میته رو حلال میدونن، گوشش رو هم حلال میدونن، میفرمان بیعش به اونها مانعی نداره. خب این بیان و فرمایش مرحوم آقای خویی با اشکالاتی که به بعضی از قسمت‌های فرمایش ایشون ما داشتیم و ملاحظه فرمودیم، او روز عرض کردم که این بحث رو خوب دقت کنید. ببینید ما دو دست روایات داریم، ببینید این دو فقیه نام آور و این دو فقیه بزرگ شیعه در این قرون متأخره با این روایات چجور برخورد کردن. مرحوم آقای خویی سبک اجتهادشون در این بحث همین بود که عرض کردیم، اما امام رضوان الله تعالی علیه نه مسئله نفس و ظاهر رو مطرح فرمودن، نه مسئله کراهت رو مطرح فرمودن، نه مسئله بیع به مستحل رو مطرح فرمودن. فرمودن که ما میاییم این روایات مانعه را به قرینه روایات مجوزه تخصیص میزنیم. به چی میگیم روایات مانعه که میگوید بیع میته جایز نیست؟ بیع میته اگر برای منفعت محرمه باشه جایز نیست، اما اگر میته را به قصد منفعت محلله ما آمدیم انجام دادیم مانعی نداره. اگر میته به قصد اکل باشه که اکل منفعت محرمه است، بیعش حرامه. این روایاتی هم که میگه سمن المیت سوختون یا من السوخت، اینها یا اون تعبیری که داره ولا یعکلها، که حالا میرسیم اون لا یعکلها رو، اینا رو هم میکنن در عرض میکنن که اونجایی که بخواد به قصد منفعت محرمه باشه. اجازه بفرمایید من عرض کنم. اجازه بفرمایید میفرماین که این روایت شیغل که همون صحیحه محمد ابن عیساست، که خب مرحوم آقای خویی این روایت رو قبول نکردن به خاطر سند، امام روایت رو پذیرفتن، ما هم پذیرفتیم، اون اشکال سندی رو جواب دادیم. می فرمان از این روایت شیغل استفاده می شود که بیع میته اگر به قصد انتفاع به میته باشه. ابوالقاسم شیغل در نامه‌ای که به امام علیه السلام نوشتن که ما عرض میکنم که این جلود میته رو میفرستیم میخریم، میاریم اینجا باش خلاف شمشیر درست میکنیم میفروشیم. امام هم تقریر کردن این رو. معلوم میشه خرید جلود میته به قصد این که باش خلاف درست بکنن که یه منفعت محلله است، مانعی نداره. ما از این روایت سیقل میفهمیم که خرید جلود میته به قصد منفعت محلله این مانعی نداره. لذا روایت محمد بن عیسی که همون از ابوالقاسم صیغله این رو، این مخصص این روایات ثمن المیت سهتون قرار میدیم. میگیم ثمن المیت سهتون الا اونجایی که میته به قصد منفعت محرمه محلله خریداری بشه. اون وقت میفرماین البته ما در این روایت شیقل چون درش داره جلود میته و حمیر و بقال میفرماین میایم از اینام الغاء خصوصیت میکنیم، از این که از جلود میته فقط برای خلاف شمشیر استفاده بشه از اونم الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم کل ما یجوز الانتفاع به. اگر از جلود میته برای یک منفعت اغلاییه محلله بخواد استفاده بشه بیعش مانعی نداره. این جمع رو ذکر فرمودن. بعد آمدن دو تا مؤید از روایات دیگر برای این جمع بیان کردن. یکی روایتی است که در جلد 17 وسائل کتاب و تجاره ابواب و ما یکتسب به باب 38 حدیث اول، روایتی است از ابی مخلد السراج قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه معتب، معتب غلام امام صادق بوده، فقال به حضرت عرض کرد بالباب رجلان، دو نفر آمدن دم در با شما مطلبی دارن، قال ادخل هما، داخل کن اونها رو. فدخلا فقال احدو هما اینی رجلون سراج، من یه مردی هستم که همین زین اسب و اینها درست می کنم، عبی و جلودن نمر، جلود پلنگ رو من می فروشم. فقال امام فرمود مدبوغتون هیه، بعد از اینکه دباغی شده می فروشی؟ قال نعم. فقال لیس بهی بحثون، اشکالی نداره. خب امام این رو به عنوان مؤید قرار می دن و وجه عرض می کنم که تأییدش این است که اینجا احتمال داره که یک تقیه در این روایت باشه، چون عرض کردیم علمای عامه بعضیشون قائلن که اگر جلد نیت دباغی شد طاهره. البته توی این روایت امام تصریح نفرمودن این پاکه، اگر می‌فرمودن طاهرون قطعاً دیگه تقیه بود، اما همین که سوال کردن مدبوغتون این احتمال تقیه درش وجود داره، لذا این رو به عنوان مؤید ما باید مطرح بکنیم. علایالن امام می‌فرماد بیعش مانعی نداره. چی؟ جلود نمر از مصادیق میتش دیگه، جلود نمر خودش از مصادیق میتش، اگه میته نبود که اصلا نیاز به سوال هم داره که امام سوال بکنه. مؤید دوم با صحیحه عبدالرحمن بن حجاج در همون آدرس، منتها حدیث دوم باب 30، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفراء، فرام پوسته، اشتریه و من الرجل الذي لعلی لا اثق به، که پوستی و از کسی میخرم که بهش اطمینان ندارم، فیبیعنی علی انها زکیتون، اینو میفروشه به من به عنوان مزکا، ابیعها علی ذلک، این پوستی هم که من خریدم اونم به من گفته این مزکاست، منم به عنوان این که اینم پوست حیوان مزکاست میتونم به دیگری بفروشم به این عنوان. فقال ان کنت لا تثق به فلا تبعها علی انها زکیه، اگه اطمینان بهش نداری به عنوان این که زکیه است به دیگری نفروش. اما اصل بیعش رو امام من نمی کنه، میگه حالا میفرماید حالا که تو رفتی این رو از کسی خریدی اطمینانم خیلی به حرف اون آدم نداری، حالا که میخوایی بفروشی بفروش، اما تو دیگه به مشتری نگو که این زکیتون. پس این اصل بیعش رو مانعی نداره، الا ان تقول قد قیل لی انها زکیه، اگر که تو هم به مشتری بگید به من گفتن که این مزکاست، اما نگو تو حتما این هر میتواد عنوان زکیه رو داره. خب اینجا از روایت به خوبی استفاده می شود، بیع و شراع این جلود ولو ما نمیدونیم زکیه است، این مانعی نداره. عرض می کنم که مقتضای این روایت این است که چنین چیزی اشکال نداره. البته این روایت رو برخی از فقها احتمال دارن این اصلا در مقام بیع و شراع جلود میت نیست، در مقام این است که آیا شهادت بایع برای انسان حجیت داره یا حجیت نداره. خب اگر من فرمایش امامو تکمیل کنم بعد میخوام نتیجه گیری کنم اگر وقت باشه. پس ببینید امام میفرماید ما از راه تخصیص وارد میشیم. روایت ابوالقاسم شیقل را ازش استفاده میکنیم، خرید جلود میته به قصد منفعت محلله مانعی ندارد، این رو مخصص اون روایات ثمن المیتت سهتون قرار میدیم. خب بعد میفرماین که اما با روایت بزنتی چه کار بکنیم؟ ما ببینید روایت بزنتی یک نکتهی درش وجود داره که این نکته تو اون روایات ثمن المیتت سهتون وجود نداره. چه نکته ایه؟ در ذهن شما آمده؟ یوزیبها. خب چیه این حالا؟ بله؟ ببینید نکته ای که هست در روایت بزنتی اصلا بحث منفعت هم امام فرموده تو یوزیبها، اینو خودت آبش کن و یسر یا یسر جبه ها برای شراب شراب استفاده کن، ولا یأکلها ولا یبیعها. این احتمال وجود داره که اگر منفعت محللا داره باز عملا انتفاع جایزه اما بیع برای او جایز نیست. این نکته که در این روایت بزنتی جمع شده است بین منع از بیع از یک طرف و بین ذکر یک منافعی که انسان همینطوری بخواد از میته انتفاع ببره، معذالک میفرمایند که اون بزنتی رو هم از همین راه حل میکنی. بگیم آقا انتفاع متعارف از علیات قنم اکله، آب میکنن میخورن دیگه یا تو غذا استفاده میکنن. نهی امام از بیعن فرمود لا یأکلها ولا یبیعها یعنی ولا یبیع اهل العکس، نباید برای عکسی رو بفروشید. لذا این روایت بزنطی رو هم میان در همین معنا حمل میکنن و نتیجه میگیرن، میفرماین که فالجواز مطلقا للمنافع المحلله لا یخلو ان قوتن. فتوای شریف ایشون این است که ما قائل میشیم از این روایات استفاده میشیم، استفاده میکنیم، بیع میته جایز است اما للمنافع المحلله. خب حالا اینجا ما بیان اجتهادی مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم، بیان اجتهادی امام رو هم عرض کردیم، باید ببینیم که بالاخره مختار ما کدامی که از اینها باید باشه. و اون اجماعاتی هم که ادعا شده در مسئله قبلا گفتیم درسته، مثل مرحوم نراقی و ادعای از فقهای قبل ادعای اجماع کردن بیع میته حرامه، هم به حرمت تکلیفی هم وضعی. اما ما گفتیم این اجماع اجماع مدرکیه، مدرکش همین روایاته. حالا وقتی اجماع کنار رفت و این دو راه در مسئله وجود داره، کدام رو باید اختیار بکنیم؟ برای اینکه یه مقدار آقایونم فکر بکنن بالاخره از این دو روش اجتهادی کدوم رو انتخاب بکنیم. اگر کسی مکاتبه صیغل رو سندش رو قبول کرد مثل امام رضوان الله علیه، حتما باید همین راه رو طی بکنه و منتهی بشه به اینکه جواز داره بیع میته. یعنی بگیم مشکل مرحوم آقای خویی این بوده روایت صیغل سندش درست نبوده، ایشون میگه ما هستیم و روایت مانعه، روایت مانعه هم میگه بیع میته جایز نیست. حالا این دو راه رو خوب در اشتقت کنید، به کتب این آقایون مراجعه کنید، فکر بکنید. اگه واقعا در مسئله فکر نکنید، من همیشه عرض کردم خوندن و شنیدن و اینها 20% مسئله رو برای انسان حل میکنه، 80% مسئله فکره. یعنی الان تمام این اطلاعات رو در ذهنتون واقعا مثل یک کامپیوتر که ذهن خیلی قوی تر از اونم هست، همه رو جمع بکنید ببینید که باید به چه نتیجه در اینجا رسید. و صلی الله علیه.